أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وآل الله سيما بقية الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك حتى تخرق أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك محمد وأهل بيته صلواتك عليه وعليهم أجمعين. عرض کردیم که اسلوب چهارم عبارت از این است که ما به قواعد فقهی مراجعه کنیم، به مسابه فروع کلیه فقهیه، و نسبت این قواعد رو به هم دیگر ارزیابی کنیم و هم ببینیم هر قاعده دارای غایت هست یا نیست و کدام قاعده ذیل کدام قاعده هست. قواعد هم نسبت عرضی با هم دیگر دارند، هم نسبت طولی با هم دیگر دارند. در اون نسبت طولی طبعا اون آیاتی که بر قواعد مترتب است به صورت قاعده جزئیه به غایت جزئیه به غایت کلیه یا به صورت غایت جز در نسبت با غایت کل احیانا قرار میگیره. همون شیوهی که ما در خصوص عرصوت که نسبت سنجی میان غایات بر اساس آیات و روایات گفتیم که به هر حال بعضی غایت ها جزءن که مجموع اجزا یک کل رو تشکیل میدن و برایندش میشود اون غایات اولیا. بعضی غایات جزئی هستند، مصادیق غایات اولیا هستند که باز ما رو رهنمون میشن به کشف قاعده ها به قایات اولیا و کلی. در اینجا بر اساس قواعد این مطلب میخواییم در واقع تر کنیم که به هر حال قواعد هم اینجوری هستند. یعنی یه ادعای این است که قواعد عموماً دارای قایات هستند، ادعای دوم این است که چون قواعد یه نسبت طولی به هم دیگه دارن، بعضی ذیل دیگری هستن، در طول دیگری هستن، قایاتشون هم چنین میشه، در طول قایات دیگری قرار میگیرن. و وقتی سلسله قواعد رو به هم بسنجیم و به تالی و در نتیجه سلسله قایات رو به هم بسنجیم، هی به قایات عالی تر دست پیدا میکنیم. برای این که چون این مطلبی رو بتونیم به دست بیاریم، از باب مورد گفتیم به قواعد فقه و سیاسه میتونیم نگاه کنیم. قواعد فقه و سیاسه رو در پنج دسته‌بندی کردیم اجمالاً و بعد نمونه های رو مرور کردیم. حالا برای نشون دادن این به اصطلاح اسلوب نمونه ها رو مرور میکنیم و جمع‌بندی میکنیم. عرض شود که ما خب مثلا یه قاعده داریم گفتیم به عنوان قاعده البنا، قاعده اختراعی ماست، یعنی بن وجوب بناء الامت الاسلامی و تحقیق المجتمع دینی. خب این یه قاعده است، این یه قاعده کلیه، یا وجوب الحفاظ على کیان الامه، این هم از قواعد اختراعی ماست. حفظ کیان امت و نظام امت واجب است، لازم است. یه قاعده وجوب ترقیت الامت الاسلامی و تعزیزها و تعظیمها، این یک قاعده در واقع نسبتاً کلی است. ولی این قاعده، قاعده تربیت امت الاسلامی تعزیزها و تعظیمها، این ذیل وجوب بناء امت الاسلامی است. در واقع در طول قاعده البناست. البنا برای این است که امت شکل بگیره، برای اینکه جامعه دینی شکل بگیره، جامعه پردازی به اصطلاح اتفاق بیفته. و زمانی که چون این یعنی جامعه پردازی صورت میبنده و امت اسلامی در خارج تحقق پیدا میکنه، عرض کردیم در راستای اون باید سعی کرد که امت اسلامی رشد کنه، قدرتمند بشه و عظمت پیدا کنه. یا مثلا قاعده لابدیت اکتشاف نظم دینیه، لازم است که نظام‌های دینی کشف بشود. این هم از قواعد مهمه که ما این نوع قواعد میگیم قاعده القواعد الرئیسه، قواعد سرآمد و بزرگ، قواعد اصلی در واقع. خب همین قاعده هم باز در راستای هم قاعده البناست. شما بخواید امت درست کنید که نمیتونید بگید فقط یه عده دور هم جمع بشید، طبعا نیازمند به نظامند. وقتی نیازمند به نظامند، بر اساس نظامات اسلامی باید اداره بشن. اگر بر اساس نظامات اسلامی باید اداره شن، این نظامات باید کشف بشن و خود به خود مینو مشروع مشهود دیگه. هم شرعیه، داریم حکم تکلیفی میگیم، بعضیشون وضعی هن، در واقع سخن از وجوب داریم به میان میاریم، جاهای سخن از حرمت داریم به میان میاریم. قهره اینا درسته، احتیاج به بحث داره، عدلش باید بیاد، ولی به هر حال جنبه شرعی داره. عقلم همینو میگه، عقلم میگه شما نمیتونید امت بنا بکنید بدونی که نظام داشته باشید. و یا بخواید اختلال نظام لازم نیاد بدونی که نظاماتو داشته باشید. اینا هم عقلیه هم شرعیه. حالا اینکه آیا احیانا عقل سابق داره در کشف ملاک یا نقل، این خب یه بحثیست که بحث تقسیم حکم مولوی و ارشادی پاش اینجا باز میشه. نه نه گفته الان عرض، ما همش داریم تلاش میکنیم بگیم که ببینید اینا رابطه طولی به هم دیگه دارن. خب بله، وجوب الحفاظ علی کیان الامه، بعد از این که کیان به وجود بیاد و حفظش واجب میشه. نه حکمه، ببینید همه اینا ایجای لابدیت اکتشاف ندوم دینیه، این حکمه. داریم عرض کنیم دیگه، میگیم ببینید دو سه تا فقره است این اسلوب. یکی این که قواعد نسبت طولی به هم دیگه دارن، دوم این که قواعد هر کدوم غایتی دارن، قاعده های جزئی تر یا جزء احیانا غایاتشون هم جزئی یا جزء است، قاعده های کل یا کلی تر غایاتشون هم کل است یا کلی است. وقتی اینها رو به هم میسنجیم میبینیم که هر یک که ذیل دیگری است، غایتش هم در طول اون دیگری است. در طول اون مثلا قاعده جزئی، غایتش هم در طول قاعده کلی است. و وقتی این غایات رو و قواعد رو سلسله مراتبی چینش کنیم، پله پله بریم بالا، به نقطه‌ای میرسیم که به قواعد عالیه دست پیدا میکنیم، به غایات عالیه و به اصطلاح قصوا دست پیدا میکنیم. از این راه گذر ما میتونیم غایات اولیا و قصوا رو کشف کنیم. و الان داریم نشون میدیم که ببینید هر قاعده ذیل کدوم قاعده است. لایه لایه، نه فقط این که بگیم در حد مثلا یه مرتبه ذیل قاعده است، نه خیر، گاهی بعضی از قواعد ذیلش قواعد خردتر هم هست، چند لایه میشه، ولذا مراتب مختلفی از قواعد به وجود میاد و به تبع او مراتب مختلفی از غایات به وجود میاد. و چون مجموعه قواعد در یک کل یا کلی خلاصه میشن، غایاتشون هم باز در غایت کلی یا کل به اصطلاح ظهور پیدا میکنه. به این ترتیب اون غایات کل و کلی رو کشف میکنیم. الان فرض کنید که میگیم که آقا لابد یک اکتشاف ندم دینیه، باید نظام های دینی کشف شود. برای چی باید کشف شود؟ این در طول لزوم لابدیت و نظامه، لابدیت اقامت الحکم دینیه مثلا، پس بنابراین غایتشان در طول او قرار میگیره. یا قاعدت حجیت و ندول منصوصه و المستنبته به لزام تنفیزه ها فی مساحات الحیات المختلفه، این که باید با نظام های اسلامی رو که به دست میاد، حالا یا منصوصن یا به نحو اجتهادی به دست میاریم، اینها حجیت دارن، نمیشه نقض کرد. شما اگر رسیدید این که اقتصاد اسلامی یعنی این الزام اجرایی پیدا میکنه، باید پیادش کنید. نمیتونید، در واقع تزیینی نیست که بگید خیلی خوب نظام اسلام، نظام اقتصاد اسلام این است دیگه، همین، خیلی چیز خوبیه. نمیخوام بگم هنر تزیین نیست، بس که بگیم خیلی خوب تابلو کشیدیم دیگه، حالا بذاریم مثلا کنار دیوار.
نظام های اقتصادی رو که خوب تمام نظام های حکومتی و چه بسا اغلا برش در واقع شک و تردید نببندنش، ما میخواییم اونجا یه چیزی رو ثابت بکنیم که اولویت نظام اقتصادی دینی رو به ما بده. ما میتونیم از قاعده چنین چیزی در بیاریم؟
قاعده حجت و نظام منصوصه اول مستنبت ها همینه دیگه، داریم همینه میگیم دیگه. شما وقتی نظام رو کشف کردید، اینو کشف نکردید که بذارید تو گلدون، بذارید تو تاخچه، که باید اون اجراش، یعنی حجت هست. وقتی نظام، ما یه مدار ذهنمون از فقه فردانی، فقه فردگرا خالی کنیم، بریم سراغ فقه نظام، فقه نظام ساز به تعبیر ما، یا فقه الاندمه، فقه نظامات، بریم به فقه به دیده نظامات نگاه کنیم و فقه رو عبارت بدونیم از سلوکات و رفتارها، تدبیر بناس، تدبیر شؤون کنه، تدبیر سلوکات بکنه. اینجوری نگاه کنیم، اون وقت میگیم که وقتی نظام هم کش شد، نظام مثل یه حکمه. خیال نکنیم اگر حکم فردی یا یک حکم فرعی جزئی کش شد واجب عمل به آن، نه خیر، حکم کلان هم همینه، نظام هم یه حکم است. شما وقتی تشخیص بدهید که نظام اقتصادی اسلام اینه، اینو باید پیاده کنید، نمیتونید او رو کنار بذارید برید یک نظام موافق با اقتصاد لیبرالی رو مثلا فرض کنید در جهان مستقر کنید. لذا نظمی که نظاماتی که کشف میشن یا احیانا حتی منصوصن، نیاز به کار اجتهادی ندارن، این باید تحقق پیدا کنه. به چه جهتی؟ به جهت به اصطلاح قاعده لزام استقرار الحکم دینی. یه قاعده دیگه ما میگه که باید حکومت دینی مستقر شود. یا اگر بخواید نظام درست کنید، نظام رو کشف کنید، نظام اجرا کنید، سراغ قاعده باید برید که به شما میگه نهادسازی کن. قاعدت لزام المأسسه و استیاد الاطر التطبیقیه و تصنیع العالیات و تقنیات المناسبه للحفاظ على حدود الله و تحقیق مقاصد شرع المقدس حسب ظروف و الحاجات. این قاعده پیش میاد که باید ما تأسیسات درست کنیم، یعنی نهاد سازی کنیم، ادارات و نهادها رو درست کنیم، اطور تطبیقی، الگوهای اجرایی باید ایجاد کنیم. شما میگید نظام اقتصادی، نظام سیاسی، نظام حقوقی و کذا و کذا. خب اینا در قالب نهادها، سازمانها و مؤسسات محقق میشن. پس بنابراین نهادسازی و سازماندهی میشود یک قاعده، یک ضرورت. نه خیر، اون یک سیستم سکولاره. فرادینی نیست، چون فرادینی آن است که دین، بله دین نمیخواد وقتی میگیم فرادینیه یعنی دین باشد و نباشد، ما یه چارچوب معینی داریم. نه، ما از دین این را مخص میکنیم، یعنی مبانی دینی هم داره.
فرایندی احتیاج باشه
که شارع تبیین
کنه، ما باید به انتظار بشینیم. اگر مسئله نظام خاصی شارع باید بگه چی
جوره احتیاج کنیم، ما که نمیتونم خودمون بشینیم به تصویر خودمون انجراش کنیم. ببینید، نهادها چند دستن، ولی زو گفتیم که حتی ادارات نها هر چی ابزارها، آلیات، حتی تکنیک ها و روش ها، تقنیات، همینا چند نوع هست. ما نهادهایی داریم که مصرح در آیات و روایات، فرض کنید نهاد غزل‌حسن، یا نهاد فرض کنید که بی، چیزهایی که در آیه روایتی از اونها بحث شده. یه دسته از نهادها هست که ما باید ایجاد کنیم با استفاده از علم، با استفاده از تجربه بشر، ارادی نداریم. به هر حال نهاد، کشف نهاد یعنی غیر از نظام، قبلا نماز کردیم، نظام باید کشف بشه چون در متن شریعت و واحد و ثابت. ما چند تا نظام اقتصادی گفتیم نداریم و نظام اقتصادی هم عوض نمیشه. نهادها هستن که تغییر میکنن، الگوهای اجرایی هم که تغییر میکنن، ولذا ما علاوه بر نظام نیاز داریم به طراحی الگو. چون بخواد اجرایی بشه باید یه عوامل دیگری غیر از اون چی که از ثابتات نظامه اونا ملحوظ بشه تا بتونی اجرایی بشه. برای اینکه باید شما نظام رو تطبیق بدید بر شرایط، بر واقعیت‌های خارجی، بر موانع، بر مزایق، کمبودها، شرایط عرفی، شرایط اجتماعی، در نتیجه الگوسازی لازم دارید.
نظام به شرایط عوض میشه. مثلا نظام بردهداری در زمان صدر اسلام بوده،
نه اون که نظام که نبوده، این تعبیر که میکنن نه نظام نیست، نه اون که الان تعبیر نظام تو کلمه روزنامه ایه، نظام معنی چیز دیگه است. حالا عرض ما این است که ببینید، نه نه برده داری یه نظام نیست، بگید یک عقد. نه، برای قبل از در زمان جاهلیت یک نوع فعل معاملی بوده دیگه که انسان هم خرید و فروش می شدن. نه اون نظام آخر ما الان دیگه الان جای بحثش نیست. جناب تو حلقه فقه نظام‌ساز تشریف داشتید مفصل، اونجا ما نظام رو تعریف کردیم، شش مؤلفه داره نظام. یعنی هر یه امری رو نمیشه گفت نظام است. نظام به هر حال یه مجموعه ای از مؤلفه ها و منطق و غایته. این که ما یه حکمی داریم مثلا فرض کنید راجع به طرز مواجهه با بردگان، این نمیشه نظام. اسلام هم نظام برده‌داری نداشته. اینی هم که باز میگن نظام، مال صرف این که مثلا یه معامله به نام خرید و فروش کنیز و نمیدونم غلام باشد، این نظام نیست. اون نظام اون زمانی نظام است که مثلا مثل دوره ماقبل اسلام ایران باشه که اصلا کل جامعه طبقاتی بوده و بردگان یه طبقه بودند، نژادها طبقه بودند، سلاطین و مجموعه به اصطلاح شاهزادگان یه طبقه بودن، موبدان یه طبقه بودن، مجموعه اینها میشدن یه نظام، یه نظام اجتماعی، اون نظامه. اما اینکه مثلا فرض کنید یه چیزی، یک نوع معامله وجود داشته که افراد با پول یا با هر چیزی دیگران اینو می‌خریدن و خرید و فروش می‌شده، اسلام آمد تسهیل کرد که به تدریج این از بین بره و کم و بیش هم همین اتفاق افتاد. این نمیشه اسم گذاشت نظام بردهداری. حالا شاید در جاهلیت بوده باشه، ولیکن در اسلام چون چیزی وجود نداره بگیم اسلام نظام بردهداری پذیرفت و چی شد. نظام نیست، یعنی مؤلفه‌های مختلف نداره، مبانی، احکام، احکام معنوی، اخلاقی و حقوقی، تکالیفی، احیانا غایت، روش، اینا مؤلفه‌های نظامه. اگه در چیزی اینها جمع شد میشه نظام. حالا عرض ما این است که در این قواعد ما داریم میگیم به اصطلاح وقتی میگیم قاعده لزام المعسسه، ضرورت نهادسازی و استیاد الاطر تطبیقیه، لازمه که ما الگوهای تطبیقی و اجرایی تولید کنیم. ما میخواییم حکومت اسلامی داشته باشیم در این روزگار که عرف جمهوریته احیانا و عرف تفکیک قواست. اینا عرفیاته در گفتمان سیاسی مسلط جهانی امروز، اینا هست و منافات هم نداره با اسلام و امور عقلایی که میشه پذیرفت، بلکه میشه با عمومات تاییدم کرد، چون که بعضی از فقهای ما خوبی نظر رو دارن. ما مخالف نیستیم ولی کیفیت تقریر ممکنه فرق کنه. اما مثلا فرض کنید که استاد خوب نظرشون اینه که جمهوریت جزء عنصر جوهری حکومت دینیه. ممکنه همه این نظر فقهای نظر نداشته باشن، یا احیانا بعضی دیگه از این حادتر مثلا مطرح کنن که کلا بگن آقا رهبری با رأی مردم عملا منصوب میشه و اگر مردم انتخاب نکنن هیچ کسی رهبر نمیشه، مشروعیت رهبری به انتخاب است. خب اینم یه نظر. اینا همه به الگو باید ارجاع داد، در واقع به اصطلاح رایج‌تر مدل هایی که واژه الگو چون یکم فارسی تر شده ما از اون استفاده میکنیم، از واژه مدل استفاده نمی کنیم، کلمه الگو هم فارسی نیست. به هر حال از الگوهای اجرایی در شرایط کنونی با توجه شرایط اجتماعی و فرهنگی و سیاسی عالم ما جمهوری اسلامی درست کردیم. اما این معنا نیست که این به این معنا نیست که مثلا 200 سال بعد هم همینطور میشه، نه، هیچ معلوم نیست. ممکنه کیفیت تنظیم الگوی اجرایی اگر فناس 200 سال دیگه، 100 سال دیگه حکومتی به وجود بیاد طور دیگه باشه. مهم اینه که اون عناصر ثابت و ذاتی نظام حفظه، یعنی نظامات مجموعی از عناصر ثابتند که در الگوها باید حفظ بشن به اضافه عناصری که با ناظر به شرایط و ظروف و تجارب عقلا علم برای امکان و امکان تحقق و عینیت بخشیدن به نظام در جامعه لازم رعایت شه. این دوم میشه الگو. با الگوهای مختلف ممکن اقتصاد اسلامی رو پیاده کنیم، اما یه نظام است. همون یه نظام رو چند جور میتونیم پیاده کنیم؟ چون که سایر نظامات هم همینطوره. شما الان در عالم نگاه کنید چند نوع دموکراسی داریم، در طول تاریخ چند گونه و الگو و مدل به اصطلاح دموکراسی به وجود اومده، از دموکراسی مستقیم ساده آتنی بگیرید تا دموکراسی های کمونیستی که استبدادی محض بود، تا مثل امروز هم که کودتاییه باز میگه ما دموکراتیک هستیم، حکومتمون مارکسیستان میگفتن دموکراتیک خلق میگفتن دموکراسی. حالا اگر واقعا جوهر دموکراسی در همینا بوده باشد که نیست، شما نمیتونید در حکومت‌های مثلا مارکسیستی بگید دموکراسی برقرار کنه. دموکراسی کدومه؟ اونا اومدن به ظاهر گفتن طبقه مثلا ثروتمندان، حالا فئودال‌ها، نمی‌دونم طبقات ثروتمند کنار رفت، کنار برن پرولتاریا کارگر حاکم باشن. ظاهرا این بود که کدوم کارگری حاکم بود. و طبقه ایدئولوژ آمدن شدن طبقه حاکمه. عملا دموکراسی وجود نداشت، سلطنت رفت، ایدئولوژ‌های مارکسیسم شدن مثلا طبقه حاکمه و هر چی دلشون خواست انجام میدادن. توی جامعه مرتبه میلیون ها نفر رو قتل عام میکردن، این میشد دموکراسی. حالا ما کاری نداریم به نقد سایر. در مجموع خواهم عرض کنم که مثلا این قاعده لزام المؤسسه و استیاد الاطر التطبیقیه و تصنیع الالیات و تقنیات المناسبه للحفاظ على حدود الله و تحقیق مقاصد شرع المقدس حسب الظروف، این در واقع مقدمه است یا قاعده است در طول قاعده مثلا لزام الاهتمام بالحکم دینی، لزام الحکم دینی، باید حکم دینی برقرار شه. خب برقرار شه این قاعده لازمه. بدون نهادسازی، بدون الگوپردازی نمیشه نظامی پیاده شه، نظام دینی مستقر بشه. هدفی که نظام دینی داره کلانه، این یه هدف میانی رو به عهده داره و این اهداف و غایات در واقع در طول هم قرار میگیرن. وقت برای همین اجازه فرمید ببینید، الان برای همین قاعده لزام المؤسسه الاطر تطبیقیه زیلش نوشتیم قاعده لزام تهدیف الامور لتحقیق مقاصد لزوم شریعه عملیا. این خودش یه قاعده است، با در طول این قاعده بالایی قرار میگیره. این قاعده بالایی زیل قاعده لزام الحکم دینی قرار میگیره. این قواعد قاعده لزام تهدیف الامور لتحقیق مقاصد لزوم شریعه عملیا در عمل باید امور جهتگیری پیدا کنه به سمت تحقق مقاصد نظامات شرعی. قاعدت وجوب تعرف علی متطلبات و معطیات واقع المجتمع و سعاد حیات الانسان خارجا للمؤسسه و عملیت تنسیق الدوائر. قاعده این که باید ما وقت نیازها و اقتضاعات واقعی جامعه رو بشناسیم. این که ما نمی کنیم گاهی، فارغیم از این که واقعیت‌های جامعه رو باید شناخت و حکومت کرد. و چرا؟ برای این که بتونیم نهادسازی کنیم، برای این که بتونیم الگو رو مطابق با واقعیت جامعه بسازیم، الگو متناسب با واقعیت جامعه بسازیم، تا بتونیم دوائر و ادارات رو به اون شکل نظام بدیم، تنظیم کنیم. باز قاعده دیگه، قاعده تأسیس و سلطال به مؤسسات اغلائیتون یتبع المصالح و الظروف. این هم خودش قاعده است. خیال نکنیم مثلا نهادها مطالبیان بریم از تو آیه، از تو روایت، حالا به صورت مصرح یا مستنبط به دست بیاریم. اینجوری نیست. بسیاری از این جهات سلطات یعنی قوا یا مؤسسات، نهادها، اینا امور اغلائیه هستن و باید ببینیم برای محقق ساختن اهدافی حکومت از چه ابزارها و امکاناتی استفاده میشه. خب یه سلسله ابزارها و امکانها به درد نظام اسلامی نمیخورند. شما نمیتونید مثلا با بانک ربوی اقتصاد اسلامی درست کنید، نمیشه. با خلق پول تصرف کنید در اموال و موجودی مردم و ارزش پول مردم پایین بیارید، نمیشه. اینا نمیشه.
اگر اون نظام درست بود و در واقع تقنین قانون گذاری هایی که صورت میگیره میتونست بیاد دیگه با دنبالش بانک ربوی هم درست نمیشد.
نه درست نمیشد. بانک ربوی که تابعی از نظام نیست. بانک ربوی یک نهاد، یک سازمان، یک الگوی، یک مدل برای با یک کارکردهای معینی پولهای مردم رو حفظ کنن، مثلا پول نگهداری کنن. بانک اون چی که داریم که بانک نیست، اینا که داریم اینا بنگاهن. این مثلا ما تو ایران شاید بگیم بانک نداریم، همینو بنگاهن، یعنی دستگاه های تجاری هن که پول مردم میگیرن با اون کار میکنن، یه پولی هم حالا ربوی غیر ربوی به دست مردم میدن. این بانک نیست اینه که ما الان انجام میدیم، کارکرد بانک اینا نیست که الان تو ایران انجام میشه. این که تو ایران داریم انجام میدیم بیشتر یه بنگاه‌های تجاری هستند تا بانک‌های نگهداری پول مردم، امانتدار نیستن اینا. اینا واسطه
این بانک
ها اگر خصوصیان
مد نظر
باشه شاید درست باشه. کلن بانک های دولتی هم دارن همون کار انجام. بله دیگه همون کار میکنن. حالا عرضم این است که اصلا نمیخوام من تایید کنم نظر اقتصاددانهایی رو که میگن اصلا بانک در نظام اقتصاد اسلام نمیتونه جا باز کنه. اصلا ما بانکداری اسلامی نمیتونیم داشته باشیم، چون بانک جوهرن غلطه. بانک جوهرن بر ربا مستقره و در نتیجه معنی نداره بانکداری اسلامی بگیم. نه بالاخره هر مقدار، حالا که ربا کم میگه زیاد بگیرن دیگه. حالا اگر کسی از فقهای ما حتی کارمزدم گفت ربا چیکار میکنید که داریم؟ بعضی از فقهای ما کارمزدم جایز نمیدونن. حالا در هر حال عرض ما اینه که در واقع این نهادها بعضیشون به نحوی هستن که اصولا خورند نظام اسلامی نیستن. اونو باید بذاریم کنار. نهادهایی که خورندن یا مصرحن مثل قزل‌حسنه، یا مستنبتند احیانا با استنباط به دست میان، اینا خورندن و در مجموع با اون چه که منسوسه یا حتی مستنبته نهادسازی کفایت نمی کنه. ما تجارب بشری هم باید استفاده کنیم، اون تا از اون دسته از تجارب که خورند نظام اسلامی باشن. این هم یه قاعده است که ما باید از ظرفیت در واقع علم، از ظرفیت تجارب بشری هم استفاده کنیم. و همینطور قاعده جواز استخدام الاطر و المؤسسات و تقنیات العقلائیه و العلمیه اذا وافقت شریعت الغراء و مقاصده ها. اینا بازی قاعده است. اینا همه ملاحظه میکنید الان سه لایه شد قواعد. این لایه های قواعد با هم دیگه غایاتشون هم لایه لایه میشه و بعض این مراتب غایات رو به نحوه به اصطلاح پلکانی که بریم بالا به تدریج دست پیدا میکنیم به قواعد کلیه به اصطلاح اولیا که میشود مثلا همون غایات و شریعه و مقاصد شریعه. این حالا از باب مثال در حد مورد کفایت میکنه انشاءالله به شاید به اصالی به دیگه باید بپرزیم، ولی در مجموع اینا خیلی کار داره. هنوزه نیازمند به طراحی جداولیه که بتونیم نشون بدیم که ببینیم این مراتب قواعد اینا غایات تحریک از این قواعد، بعد مراتب این قواعد هم به تبع مراتب غایات هم به تبع مراتب قواعد طولی هستن و تا به قاعده کلانتر دست پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل طیب.
Thank you.